سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من جعفر احمدی هستم. 7 صبح با وقت افغانستان شد. تشکر که صبحتان را با ما آغاز کرده اید. مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان به روز دوشنبه به ولسوالی زندجان ولایت هرات، یکی از مناطق به شدت زیان دیده در نتیجه زلزله در این ولایت رفتند تا میزان خسارات را ارزیابی کنند. این را دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما وقت روز دوشنبه در صفحات اجتماعی خود نوشته. یونما به نقل از روز اوتونبایوا، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان، نوشته که حالا زمان اقدام فرا رسیده. در بیانیه یونما، زلزله در هرات تراژدی بزرگ توصیف شده. در ادامه آمده که اداره های بشر دوستانه سازمان ملل از اولین نهادهایی بودند که با کمک مردم زیان دیده شتافتند. مقامات حکومت طالبان شمار جان باختگان زلزله در هرات را حدود 2500 تن اعلام کردند. زلزله با قدرت 6.3 درجه ریشتر بر روز شنبه در غرب افغانستان رخ داد و بعد دنبال آن چندین پس لرزه نیز صورت گرفت. اشتراک کنندگان نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به احترام قربانیان رویداد زلزله در غرب افغانستان یک دقیقه سکوت کردند. نصیر احمد اندیشه، سفیر و نماینده افغانستان در این شورا، در نشست روز دوشنبه شورا در ژنو چنین گفت:
تخمیناً 11,500 نفر کشته و زخمی شدند، از جمله 2,500 نفر جان باختند. این یک فاجعه بزرگ در کشور من است. پس من از این شورا می خواهم که لطفاً یک دقیقه سکوت اختیار کند.
در این حال ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، وقت روز دوشنبه در صفحه ایکس نوشت که هنوز بسیاری ها ناپدید هستند. او از جامعه جهانی خواسته که از عملیات جستجوی فوری، تلاش های نجات و ده ها هزار فرد متاثر شده حمایت بشر دوستانه کند. اداره یمانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا گفته که دست کم 11,500 تن در نتیجه زلزله در هرات متاثر شدند. حکومت ایالت سند پاکستان میگوید حدود 1800 مهاجر افغان بدون سند را دستگیر کرده. حارث نوا، سرپرست وزارت داخله این ایالت، روز دوشنبه در کراچی به خبرنگاران گفت که برخی از این افراد به افغانستان فرستاده شدند و دیگران نیز به زودی از راه چمن و افغانستان اعزام می شوند. و افزود که تنها 1,400,000 افغان نزد حکومت پاکستان به عنوان مهاجر ثبت هستند و با گفتش دیگران اخراج خواهند شد. حکومت پاکستان گفته که بیش از 1,700,000 مهاجر غیر قانونی افغان تا اول ماه نوامبر پاکستان را ترک کنند. و در نتیجه عملات حماس بر اسرائیل، 7 شهروند ارجنتین نیز کشته شدند. این را سانتیاگو کافیرو، وزیر خارجه ارجنتین، به روز دوشنبه ابراز کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، کافیرو افزوده که 15 ارجنتینی دیگر ناپدید هستند. این در حال است که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، به روز دوشنبه گفت که حمله اسرائیل بر گروه فلسطینی حماس تازه آغاز شده. رویترز به نقل از مقامات دو طرف گزارش داده که از زمان آغاز حملات حماس بر اسرائیل و بمباران تلافی جویانه اسرائیل بر غزه، حدود 900 تن در اسرائیل و بیش از 680 تن در غزه کشته شدند. هفت و چهار دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، برگزاری مراسم خاکسپاری صدها تن از قربانیان زلزله مرگبار در هرات. نجات یافتگان در چه وضعیت هستند؟
مردم یک شب بسیار پر اضطراب و دلخوره را سپری کردند.
یک مقام ارشد سازمان جهانی صحت در گفتگوی اختصاصی با رادیو آزادی در مورد عمق فاجعه در هرات می گوید:
The situation there is more devastating than many people may think.
وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. این اتفاق کوچکی نیست. این یک وضعیت اضطراری بزرگ است که در 7 اکتبر در غرب افغانستان اتفاق افتاد.
برنامه کاروان زهرانیز در نیمه دومین ساعت خواهید شنید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شمایم از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296. من جعفر احمدی میزبان شماستم. صدها تن از قربانیان زلزله مرگبار در غرب افغانستان دیروز به خاک سپرده شدند. زنان و کودکان در میان قربانیان شامل هستند. بیشتر در این گزارش از سلطان محمد سرور.
با اینکه بیش از 72 ساعت از زلزله مرگبار روز شنبه در هرات و بادغیس می‌گذرد و مردم با یأس و سراسیمگی هنوز هم در جستجوی عزیزان خودند که زیر آوار شده اند، تلاش‌ها برای رسانیدن کمک به آسیب دیدگان ادامه دارد. در این حال مراسم جنازه و تدفین اجساد برخی از قربانیان در ولسوالی زندجان انجام شد. احمد الله متقی رئیس اطلاعات و فرهنگ هرات به رادیو آزادی نوشت که دیروز در قریه سیاهاب زندجان که یکی از 18 قریه تخریب شده در محل حادثه است، مراسم جنازه و تدفین حدود 300 تن از قربانیان به شمول جوانان، کودکان، زنان و موسفیدان با اشتراک صدها نفر انجام شد. روز دوشنبه هم در هرات سه پس لرزه احساس شد که مردم را هراسان ساخت. گزارش ها می رساند که اکثر مردم از بیم پس لرزه های زلزله شب را بیرون از خانه در فضای باز سپری می کنند. شکیب شهابی، یک تن از باشندگان هرات که شب قبلی را بیرون از خانه سپری کرد، دیروز بر رادیو آزادی چنین گفت:
مردم در بلوارها، در سرکها، در پارکها همراه خیمه های خودم بوده بود. بخاطر از اینکه ما جوانب هرات باشیم شب بیرون و از ساختمان ها دوری کرد، حداقل خب مردم یک شب بسیار پر اضطراب و دلخوره را سپری کردند.
تلاش های کمک و جمع‌آوری پول برای آسیب دیدگان زلزله در ولایت های خوست، لوگر، کنر، نورستان و ننگرهار جریان دارد. آنسو راشد خان، ستاره کرکت افغانستان و جهان، یک کمپاین آنلاین برای جمع‌آوری کمک برای انداخته است. گزارش ها می رساند که فرهاد دریا، آوازخوان معروف افغان، و عدنان سمی، آوازخوان کانادایی پاکستانی الاصل هم تلاش های جمع‌آوری کمک برای انداخته اند. سازمان بین المللی مهاجرت می گوید که تیم های سیار آنها در ساحه اند و به کمک رسانی ادامه می دهند. یونیسف یا صندوق ملل متحد برای اطفال می گوید که به مردم آسیب دیده آب آشامیدنی صحی می رساند. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد می گوید که با اینکه خیمه ها و دیگر لوازم توزیع شده، ولی نیازمندی ها در ساحه آسیب دیده عظیم است. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث در حکومت طالبان دیروز گفت که شمار مردم هنوز هم در زیر آوار گیر ماندند و وضعیت اضطراری است. ملا جانان سایق، سخنگوی این وزارت، آمار جدید از تلفات ارائه نکرد، اما گفت که معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که 4500 تن در این واقعه کشته و زخمی شدند.
دکتر علا ابو زید، رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت، در گفتگوی ویژه با رادیو آزادی گفته که تیم‌های نجات و صحی این سازمان همراه با دیگر نهادهای امداد رسان مصروف کار هستند تا به آسیب دیدگان رسیدگی شود. صفی الله استانگزی با دکتر ابو زید صحبت کرده و نخست از او پرسیده که چی چیز بیشتر در حادثه هرات توجه جلب می کند.
The situation there is more devastating than many people may think.
وضعیت خیلی بدتر از آن چیزی است که مردم فکر می کنند. این اتفاق کوچکی نیست. این یک وضعیت اضطراری بزرگ است که در 7 اکتبر در غرب افغانستان اتفاق افتاد. هرچند شاید زلزله 6.3 ریشتر چندان خطرناک تلقی نشود، اما با توجه به ساختار خانه ها و ساختمان ها در این مناطق از افغانستان، خانه های زیاد تخریب و تبدیل به گرد و خاک شده و مردم در خانه های خود دفن شدند. قطعات سنگین ساختمان ها باعث زخمی شدن افراد شده است. من در هرات بودم و در شفاخانه دیدم که 2/3 مجروحان زن و کودک هستند. من در مورد 350 نفر اینجا صحبت می کنم. بسیاری از آنها از ناحیه سر زخمی شدند و برخی دیگر دست و پایشان شکسته بودند. این نشان می دهد که بسیاری از خانه ها در افغانستان نمی توانند در برابر زلزله های با این بزرگی تاب بیاورند. بنابراین تاثیرات واقعا گسترده است. تعداد افرادی که جان خود را از دست داده یا مجروح شدند نیز بسیار زیاد است.
What has WHO done?
WHO تا کنون برای کمک به افراد آسیب دیده چی کرده است؟
WHO was there in the first few minutes after the first earthquake hit the area.
WHO پس از اولین تکانهای این زلزله به منطقه شتافت. در هرات کارمندان ما به شفاخانه منطقه‌ای رفتند. به منظور آمادگی برای چنین حوادث و فوریت‌های اضطراری 1.5 ماه پیش به شفاخانه منطقه‌ای هرات و سایر شفاخانه‌ها در مورد مدیریت تلفات بزرگ کمک کردیم. کارکنان ما و دکتران شفاخانه‌ها برای مدیریت سریع تلفات از جمله سازماندهی تعداد زیاد مجروحین که به شفاخانه مراجعه می کنند همکاری کردند. نمی توانم ارقام را ارائه کنم، اما این رویکرد علمی به ما کمک کرد تا جان بسیاری از مجروحان را نجات دهیم و به موقع آنها را درمان کنیم. همزمان WHO تجهیزات صحی و دوا برای انجام عملیات و نجات جان مجروحان به فوریت به بیمارستان تحویل داده شد. تجهیزات صحی و دوای لازم را برای بیش از 1000 بیمار در شفاخانه هرات فراهم کرده ایم. تیم های WHO نیز با رسیدن به مناطق زلزله زده شروع به درمان جراحات جزئی و انتقال مریضان به شفاخانه ها کردند. تیم کنترل بیماری های انفونی ما نیز در حالت آماده باش هستند. اسهال شدید یا سرخکان یا سایر بیماری های انفونی جدی را نیز زیر نظر دارد، زیرا ما انتظار چنین موارد را از مناطق آسیب دیده داریم. دلایل آن نیز مشخص است. مردم سرپناه ندارند، در فضای باز می خوابند. اسهال شدید ممکن است رخ دهد، زیرا آب آشامیدنی وجود ندارد، یا سرخکان ممکن است به دلیل پایین بودن ایمنی رخ دهد و این مشکل در گذشته نیز بوده است. بنابراین این تیم های سیار در تلاش هستند تا خطر این مشکلات را در افراد مبتلا کاهش دهند.
شما با دولت طالبان یا مقامات در تعامل هستید که زنان را از کار منع کردند، حتی در مؤسسات مربوط به ملل متحد. در این چنین شرایط هماهنگی چطور ممکن است، به خصوص در کمبود کارمندان امدادرسان زن؟
Out of 45,000, we have 40% of them as are females in different capacities.
40% از 45,000 کارمند ما زن هستند که در زمینه‌های مختلف کار می‌کنند، مانند دکتران زن، پرستاران و قابله‌ها. آنها هرگز دست از کار در بخش صحی بر نداشتند. یک دکتر زن را دیدم که در هرات به زنان خدمات صحی ارائه می‌کرد. هرچند تأثیرات این محدودیت‌ها در بخش صحی محسوس است، اما مانع رفتن کارمندان صحی زن به محل کار نشده است. اما با این حال، با کمبود تحصیلات زنان ما انتظار داریم تا دیگر کارمندان صحی زن نداشته باشیم، با آنکه در افغانستان بسیار مورد نیاز است. هماهنگی در حال انجام است. مؤسسات با بخش‌های صحی هماهنگ می‌شوند و این یک ضرورت است تا اطمینان حاصل شود که هیچ کار دوبار انجام نشود و اولویت‌ها و کارهای مهم انجام شود. از روز اول جلسات روزانه بخش صحی تحت رهبری سازمان صحی جان برگزار می‌شود. همچنین یادآور می‌شوم که هنوز منابع اضافی دریافت نکرده ایم، اگرچه اداره هماهنگی و کمک های بشر دوستانه سازمان ملل $5 میلیون برای کارهای اولیه در نظر گرفته، اما با توجه به شرایط این پول واقعا ناچیز است. در ضمن هنوز به سازمان های کمک رسان نرسیده است. ممکن است در روزهای آینده یا هفته آینده برسد، اما این پول برای همه حوزه ها است، نه فقط برای بخش صحی.
But these are for all sectors, not for health only.
Okay, thank you. Last, what should the locals do?
مردم محلی برای مسئول ماندن در چنین شرایطی چی باید بکنند؟
If the houses are partially damaged, they should avoid it in the coming.
اگر خانه ها قسمی تخریب شده باشد، مردم نباید در آینده از آنها استفاده کنند، زیرا ممکن است پس لرزه های زلزله رخ دهد. باید تیم های سیار در منطقه داشته باشیم تا اگر اتفاق افتاد به موقع اقدام کنند. در صورت بروز هر گونه حادثه باید به نزدیکترین مراکز صحی منتقل شوند. بیماران مزمن مانند مبتلایان به فشار خون و شکر باید در نزدیکی تیم های صحی باشند تا خدمات به موقع به آنها ارائه شود. و همچنین کودکان و هر کسی که مریض است، امید است مراکز صحی در نزدیکی آنها بوده و خدمات دریافت کنند. همچنین از همه بخش های دیگر می خواهم خدمات اولیه مورد نیاز مردم را ارائه دهند. هدف من سرپناه، آب، حفظ و صحه و سایر خدمات است.
دکتر علا ابو زید، رئیس خدمات اضطراری سازمان جهانی صحت، با ما صحبت میکرد.
رادیو آزادی 24 ساعت با شما در همه جا.
در هرات همچنان میمانیم و میشنوید که بیشترین آسیب دیدگان زلزله در این ولایت زنان و کودکان هستند. دکتران در شفاخانه حوزه‌ای هرات برای آزادی گفتند که بیش از 70% افرادی که به این شفاخانه منتقل شدند زنان و کودکانند. بیشتر در این گزارش از منصور خسرو.
دهلیز شفاخانه حوزوی ولایت هرات است. ده ها تن که در زمین لرزه اخیر مجروح شدند اینجا تداوی می شوند. بیشتر مجروحین که در این دهلیز به چشم می خورند زنان و کودکان هستند. نازنین 48 ساله باشنده قریه نایب رفی ولسوالی زندجان ولایت هرات در غربی افغانستان تنها بازمانده از خانواده 13 نفره اش است.
12 نفر از نو بشایدت دیدیم کلاخارا. یک کم سرساخته دیر زن بمانده.
و گفته این خانم بیشتر جان باختگان زنان و کودکان خانواده اش بودند.
ساعت 12 روز بود. ام یک بار شرست شد. ان پای ها بفتاد بله شد. تاقا بفتاد. آهن ها بفتاد. خون ها خوکی بود. بردیم. آرس مدید اردی تار مخشیشی به تیغ خشتا بفتاد تیزه. دو ها کل گذن. اختر 15 سالی بر. بردیم مادن ها 12 تاره بخشایده.
بیبه جان که از قریه کشک ولسوالی زندجان به شفخانه حوزوی هرات منتقل شده است، نیست سرگذشت مشابهی دارد.
سه تا دخترکان بود، یک پیا بچه بود، یک خود بود که خونه گندم پاک میکرد. من که گندم پاک میکرد هیچی فرصت ما نداد برو هم یک سرپس شد، یک دلخت شد خونه بعد ما تر سر ما وسط کسا گندم بومون مراحت تر بودم. سه تا دختر ما پیا بچه هم برکت آروس من کمیرش کسای خود من پام بود دو قسمت.
دکتران در شفخانه حوزوی هرات نیز میگویند که بیشتر از 70% از آسیب دیدگان زمین لرزه زنان و کودکان هستند که به شفاخانه منتقل شدند. قاسم سادات دکتر موظف در بخش ارتوپیدی است. او به رادیو آزادی گفت
متاسفانه اکثریت واقعات که در بخش حادثه زلزله آوردن بیشتر خانم‌ها و اطفال هستند. یعنی چیز حدود 80% خانم‌ها و اطفال چون در خانه بودند اونا تشکیل بودند. مرزای مانا تقریبا حدود 72 ساعت میشه از واقعیت تیر شده. ما در شفاخانه زوی ولایت هرات به منوع احسان چیزی که در توان ما بود رسیدگی کردیم.
آقای سادات در مورد تفکیک آمار جانباختگان و مجروحین به دلیل عدم اجازه از سوی مقامات طالبان جزئیات نداد، اما نظر به آخرین آماری که از سوی حکومت طالبان ارائه شده است، بر اثر این زلزله حدود 2500 تن در هرات جان باختند و صدها تن دیگر زخمی شدند. دکتر علا ابو زاید رئیس تیم کمک های طبی سازمان جهانی قضا روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت که 2/3 قربانیان زنان هستند.
من به هرات رفتم و مریضان را در شفاخانه حوزه‌ای شهر هرات دیدم. در آنجا دیدم که 2/3 بیماران بانوان بودند، یعنی در حدود 350 زن و کودک زلزله زده در این شفاخانه بودند.
این زلزله به مقایسه 6.3 درجه ریشتر به روز شنبه غربی افغانستان را تکان داد. امروز دوشنبه نیز دو زلزله خفیف دیگر بخش‌هایی از هرات و ولایت بادغیس را تکان داد. برخی از خانواده ها در هرات به دلیل ترس از وقوع زلزله دیگری شبها را در پارک و جاده های شهر هرات سپری می کنند. نصیر احمد یک باشنده هرات به دلیل ترس از زلزله خانه‌اش را ترک کرده و در یک پارک خیمه برپا کرده و به رادیو آزادی گفت:
خدا دور از مشیت سر کردم در مورد زلزله که راه نگرفتم ایران من کجا برم. نی به خانه جایی افتم تنی نی به بیرون جایی و پیدام شنه که می داشت و شب هوا خیلی سرده روز هوا باز گرم شدی.
در این حال شماری از کشورها، نهادهای خیریه و تاجران برای آسیب دیده های زلزله های غرب افغانستان کمک های فوری و نقدی اعلام کردند. سحر لیوال و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از زلزله مرگبار در غرب افغانستان به ویژه ولایت هرات، شماری از کشورها، نهادها و تاجران کمک های فوری و نقدیشان را با آسیب دیده های این رویداد اعلام کردند. میرویس عزیزی، مسئول بنیاد عزیزی، در صفحه اکس خود نوشته که مبلغ 200 میلیون افغانی را به گونه فوری با آسیب دیده های زلزله در هرات اختصاص داده و هیئتی را موظف ساخته تا برای توزیع کمک ها به هرات سفر کند. در عین حال بنیاد خیریه قمر مبلغ 12 میلیون افغانی را برای متضررین زلزله هرات اعلام کرده است. محمد الماس مومند، مسئول بخش کمک های این بنیاد، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت این پول در بخش های مختلف از جمله بازسازی خانه های تخریب شده مصرف خواهد شد.
بنیاد قمر در مبلغ 12 میلیون افغانی به متاثرین زلزله زدگان هرات تخصیص دادن و انشالله در بخش های مختلف جایی که این چیزی که نیاز دستن، ما فعلا هم در هرات هستم، چیزی که نیاز است انشالله هم اونجا مصرف خواهد شد.
از سوی هم اداره ملی مدیریت آفات طبیعی پاکستان گفته که در یک نشست فوری طرح کمک های بشردوستانه برای زلزله زده ها در افغانستان را هماهنگ کرده است. این اداره روز یکشنبه در اعلامیه گفته که در کنار اعزام تیم جستجو و نجات، مواد غذایی، دارو، خیمه و کمپل برای آسیب دیدگان در هرات فرستاده خواهد شد. در این حال خبرگزاری کازینفورم قزاقستان گزارش داده که بر اساس دستور ریاست جمهوری این کشور، یک تیم کمک کننده مسلکی و همچنان مواد غذایی، خیمه، دارو، لباس، وسایل لوازم ضروری را به زودترین فرصت به افغانستان خواهد فرستاد. همچنان ارگ تحت حاکمیت طالبان در شبکه اجتماعی اکس خود گفته که کمیسیون مشترک به خاطر رسانیدن کمک ها به زلزله زدگان هرات ایجاد شده است. در این حال معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در صفحه اکس خود گفته که ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، روز دوشنبه به مناطق زلزله زده در هرات رفته است. اما شماری از آسیب دیدگان زلزله های روز شنبه در هرات به رادیو آزادی میگویند تا کنون کمک های لازم را دریافت نکردند. زمیره و رحیمه رضایی، دو تن از بانوان آسیب دیده از زلزله، گفتند: زلزله 6.3 ریشتری روز شنبه حداقل 13 روستا را در ولسوالی زندجان ولایت هرات به گونه کامل ویران کرد. این زلزله واکنش های زیادی را در پی داشت و شماری از کشورها و رهبرهای سیاسی با نشر پیام های به مردم افغانستان از جمله زلزله زدگان ابراز همدردی و اعلام حمایت و کمک کردند.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
نیروهای هوایی اسرائیل با شدت بخشیدن حملات انتقام جویانه علیه اهداف گروه حماس، مانع ورود مواد سوخت و غذایی و دیگر اکمالات به نوار غزه نیز شده است. حماس هشدار داده که اگر اسرائیل به بمباران مناطق غیر نظامی بدون اطلاع قبلی ادامه دهد، گروگانان اسرائیلی را خواهد کشت. حماس ادعا کرده که 130 اسرائیلی را در اختیار دارد. حماس در یک حمله بی سابقه روز شنبه هزاران راکت به سوی اسرائیل پرتاب کرد. جنگجویان این گروه به شهرک‌های یهودی نشین در جنوب اسرائیل نیز نفوذ کردند. اسرائیل هم در واکنش از 3 روز به این طرف نوار غزه را هدف بمباران شدید قرار داده. اما دلیل شعله‌ور شدن آتش جنگ میان دو طرف چیست؟ این سوال را سلطان محمد سرور در آغاز گفتگوی با امین طرزی مدیر بخش شرق میانه در پانتون قوای بحری امریکا مطرح کرده.
خود اوی اوضاع شرق میانه 2 حالت بود. یکی حالت از این بود که به بهبود و به صلح پیش می رفت. اگر که بالدار خاطر نشان بسازیم که مثلا برای اول دفعه بین اسرائیل و 3 کشور عربی به یک دفعه صلح شد چند سال پیش که عبارت باشه از امارات عربی و بحرین و سودان و رابطه حتی فکر از این بود در چند روز که گذشت یا چند ماه گذشت که رئیس جمهور بایدن امریکا بسیار تپ و تلاش داشت به حساب بسیار جهد و جهد داشت که اما تو یک رابطه که بین امارات عربی و اسرائیل شده اما تو یک ایجاد یک رابطه بین اسرائیل و عربستان سعودی شود. خود این جنگ مثبت بود از نگاه صلح اگر ببینیم. در پالوی از این تشنجای هم داخل اسرائیل اگر ببینیم بود و هم در خارج بود. در داخل اسرائیل خود صدر اعظم اسرائیل آقای نتانیاهو یک کابینه دارد که کابینه راستگراترین و دینی ترین است که در تاریخ اسرائیل از ساختمان مجدد اسرائیل به سال 1948 میلادی هست. حتی تا همین هفته پیش هم تظاهرات بسیار شورانگیز و دستگیر بود که زوف آورده بود خود اسرائیل که مردم بیرون دشمنان اسرائیل مثل حماس و اینا فکر کرده بودن که ای اسرائیل زوف است و شاید امی اومده فکرش کرده بودن باشه که وقت است که آسان تر است که یک تهاجم کنند. ثانی از نگاه خارجی اگه ببینید کشورهای منطقوی بالخصوص ایران در این وقت یک تشنج نگاه زیادتر کرده بود سر اسرائیل. مابین اسرائیل ایران یعنی یک جنگ سرد وجود داره که اینا چندین سال است یا بگویم شاید زیادتر در 2 سال گذشته اینا مثلا اسرائیلی ها حمله کردن در ایران کشتن مثلا نفر کلان هسته‌ای ایران و حتی تخریبای کردن به جایهای مهم که کارهای هسته‌ای به ایران میشد و همونطور در خود ابهار اینا مشکلات داشتن که بین دیگر یعنی یک جنگ دوامدار بود و والدار یک میدان دیگه جنگ بین اسرائیل و ایران سوریه بود که اسرائیلی ها اهداف ایرانی را از بین می بردن. این رسمی اعلان نمی شد اما یعنی اخبارهای جهان از این صحبت میکرد و مردم آگاه بودن. اینی حالا است که ما شما شرق میانه است این بدم یکی تشنج داخلی اسرائیل براتون گفتم و ضد فلسطینی ها آمدن مثلا چیزهایی کردن بینا که رئیس صدر اعظم نتانیاهو و خصوصا امی کسایی که امرایش هستن که بسیار راستگراستن مثلا در مسجد الاقصا خوده در خود امی جایی که مسجد الاقصا هست رفتن و تشنجات بین مسلمان ها و یهودا آورده بود یعنی تشنجات بسیار بلند داخلی شده بود و خارجی هم.
اگر از طرف فلسطینیا ببینیم از طرف حماس ببینیم قسم که شما فرمودین تلاش ها برای عادی سازی روابط یا صلح جریان داشت شما اشاره کردین به امارات و به بحرین و تلاش ها بین تل ابیب و سودان و همچنین تلاش ها میان تل ابیب و ریاض جریان داشت میگن فلسطینی ها حس کردن که اگر چنین تلاش های جریان داشته باشه گلم یا بوریا از زیر پای از یا کش میشه باید یک کار را بکنن ناگزیر شدن حمله کنن این تحلیل شما
گفتم انوز ما کل چیزهایی که میگیم تحلیل های سیاسی است و چیز انتباهات است که ما میگیریم از گذشته که من تاریخ از امون خاطر بشدم نگاه گفتم که نیست که سال 50 مهم بوده یعنی سمبولیک بوده اما اصلا موضوعی که میگن شما میده میگن چند موضوعی بود که اگر مثلا بین ریاض و تل ابیب یک رابطه گرم میامد همون چیزی که شما گفتید گلم فلسطینی ها جمع بشد و یکی دیگه باز اگر کشور سعودی که به حساب زعیم و زمامدار دین اسلام از مکه و مدینه دو مکان مقدس اسلام نونج هستند اگر اینا هم امرای اسرائیل دست میدادن یاده که قصه فلسطین یک موضوع بسیار داخلی اسرائیل بیامد و از دو سبب فکر کردم که اگر ما بالا کنیم امی وقتش است یکی در مردم همی آلم این تحلیل میکنن که من از نعیفم که به این 100% هم را هستم یا نه. به نظر من چندین موضوع یک جای شد.
خبرهای امروز گفتن که اسرائیل گفته که امون مناطقی را که فلسطینیا نفوذ کرده بودند در جنوب او را پس زیر کنترل خود آوردن و محاصره غزه مکمل شده. در غزه 2.3 میلیون نفر زندگی میکنه. آینده چطور خواهد شد؟ این جنگ ادامه خواهد پیدا کرد؟ چون این جنگ در چندین دهه بی سابقه است و وضعیت منطقه را چطور شما میبینید در سایه از این جنگ؟
جنگ بسیار یک جنگ دوامدار است و این جنگ تنها منطقه حماس و اسرائیل لایه باشد. چون اگر شنوندگان شما آگاه باشند، حتی دیروز وقتی که جنگ اعلان شد از طرف اسرائیل که این جنگ است و این یک حرکت نظامی تنها نیست، حزب الله چندین موشک به طرف اسرائیل انداخت، اما اسرائیل جواب داد، جواب راکت به راکت. اما حزب الله اعلان هم همان چیزی کرده، چیزی که ما خواندیم که اگر اسرائیل قوای زمینی داخل نوار غزه کنه، حزب الله هم حمله میکنه. اگر حزب الله راستی حمله کنه از شمال، این جنگ یک جنگ منطقوی میشه.
امین طرزی مدیر بخش شرق میانه در پوهنتون قوای بحری امریکا با ما صحبت میکرد. در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه. 7:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده چند خبر. مقامات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان به روز دوشنبه به ولسوالی زندجان ولایت هرات، یکی از مناطق به شدت زیان دیده در نتیجه زلزله اخیر در این ولایت رفتند تا میزان خسارات را ارزیابی کنند. اشتراک کنندگان نشست دیروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به احترام قربانیان این رویداد یک دقیقه سکوت کردند. حکومت ایالت سند پاکستان میگوید حدود 1800 مهاجر افغان بدون سند را دستگیر کرده است. یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی ادعا می کند که در دو حمله جداگانه بر طالبان در کابل و لغمان بروز دوشنبه 3 طالب را کشته و 5 طالب دیگر را زخمی کرده. هنوز مقامات حکومت طالبان به گونه رسمی در این مورد تبصره نکردند و این ادعای جبهه آزادی تا هنوز از سوی منابع مستقل هم تایید نشده. و در نتیجه حملات حماس بر اسرائیل 7 شهروند ارجنتین نیز کشته شدند. این را وزیر خارجه ارجنتین گفته. این در حال است که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز دوشنبه گفت که حملات اسرائیل بر گروه فلسطینی حماس تازه آغاز شده. تشکر از همراهی شما. من جعفر احمدی به اتفاق همکارانم سر ساعت 9 به وقت افغانستان برمیگردم. حالا این برنامه را بشنوید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، من مرسلین ارسلا شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. میشنوید که ستره محکمه طالبان طرز العمل مجازات کارباریان مواد مخدر را ترتیب کرده است.
یکی این که مرجع درست است، یعنی حکومت نمیتواند هم قانون گذاری کند و هم آن را تطبیق نماید. در کنار آن در میان جرم و جزا تناسب در نظر گرفتن نشده.
از غرب افغانستان میشنویم که بیکاری سبب شده تا معتادان تداوی شده با برگشت به خانه دوباره معتاد شوند.
ما از دولت اسلامی همیز توقعه داریم که مونه نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگه مشغول نکشی پس دوچاره همیزی کاریم.
عاطفه چیست و چرا با احتیاط به مواد مخدر از دست می رود؟
مواد مخدر استفاده طولانی مدت باعث تضعیف و از بین رفتن عاطفه یک شخص می شود.
عبدالله به ما قصه خواهد کرد که چرا از اشتراک در جنازه پدرش باز ماند.
تنقرین جمعیت در سر جنازه پدر خود دفتن اتانستم چون باعثش اینمی عمل بود.
سلیم با ترک خانواده زندگی در گوشه باغ را اختیار کرده. اینکه چرا داستان زندگیش را در یک دراما دنبال میکنیم.
بیا بیشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم میگی؟ چی برات بگویم؟
شو تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا تو از این گپ خبر نداری؟
برنامه را با اقدام تازه طالبان در مبارزه با مواد مخدر آغاز میکنیم. ستر محکمه حکومت طالبان بنا به هدایت رهبر آنان با صدور متحد المال به محاکم این کشور وظیفه داده است تا به جرایم کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر رسیدگی کنند. متحد المالی که از سوی ستر محکمه طالبان نشر شده، در آن برای کشت کنندگان، تولید کنندگان، قاچاقبران و فروشندگان مواد مخدر از 6 ماه الا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است. حقوقداران و کارمندان پیشین نهادهای عدلی و قضایی متحد المال جدید حکومت طالبان را از لحاظ شیوه قانونگذاری و تناسب میان جرم و جزا ناقص می دانند و خواهان اصلاحات اند. شرح موضوع در این گزارش.
پس از 2 سال خلای قانونی و قضایی در بخش رسیدگی به جرایم مرتبط با مواد مخدر، حال استر محکمه حکومت طالبان طرز العمل اجراءات جزایی در بخش مواد مخدر را به محاکم فرستاده است. این طرز العمل که استر محکمه طالبان از آن به عنوان متحد المال یاد کرده، در یک جلسه با حضور ملا هیبت الله آخوند رهبر طالبان، قاضی القضات و مسئولان استر محکمه، رئیس تمیز جنوب غرب، رئیس دیوان امنیت عامه محکمه شهری کندهار، معین مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله و والیان 5 ولایت بر آن بحث شده است. این طرز العمل جزایی بر بنیاد دستور شفاهی ملا هیبت الله آخوند ترتیب و سوی استر محکمه در چارچوب یک متحد المال شامل 11 موضوع و دارای 32 ماده به محاکم 34 ولایت افغانستان فرستاده شده است. عبدالواحد حقانی سخنگوی استر محکمه طالبان در پاسخ به پرسش‌های رادیو آزادی با فرستادن پیام کتبی صحت این سند را تایید کرد، اما به سایر پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد. متخصصان بخش قضای این سند قضایی را از لحاظ شیوه قانونگذاری و شرح و تعیین جزا دارای نواقص جدی می‌دانند. عنایت الله حافظ، رئیس پیشین تدقیق قضایی استر محکمه می‌گوید در این متحد المال مصطلحات به نهادهای مسئول تشریح نشده و تنها شیوه محکوم کردن مجرم شرح داده شده است.
به شکل یک قانون به محاکم هدایت دادند که با استفاده از آن به مردم جزا بدهند. اگر آنان هر نامی به آن می دهد، اما وقت هدفش شرح جرم و جزاست، پس آن عبارت از قانون است. چون ما در شریعت اسلامی هم می خوانیم که تعریف و تشریح جرم برای فرد بر بنیاد قانون صورت می گیرد. در اصل اینها این متحد المال را که اصلا مراحل قانونگذاری را تعیین کرده و محاکم خود به شکل یک قانون ارائه کردند.
در این متحد المال به افرادی که دست به کشت بتهای نشاور میزنند از 6 ماه تا 1 سال حبس در نظر گرفته شده است. اما آنچه در این سند بیشتر مورد انتقاد است تعیین جزای یکسان به قاچاقبران تمامی انواع مواد مخدر است. در این متحد المال برای کسانی که مواد مخدر نباتی شامل چرس و تریاک را قاچاق می کنند و قاچاقبران مواد مخدر کیمیاوی شامل هیروئین، شیشه و تابلت های نشاور به شکل یکسان با توجه به مقدار مواد مخدر از 6 ماه الا 7 سال حبس در نظر گرفته شده است. با استثنای واردات قانونی برخی تابلت های نشاور به مقصد تبابت، اما وارد کردن تابلیتکا جدن ممنوع قرار داده شده است. هرچند در قانون قبلی مبارزه با مواد مخدر فرد معتاد اجازه داشت مقدار مشخص مواد مخدر را برای مصرف شخصی با خود انتقال دهد، اما در متحد المال حکومت طالبان آمده که برای فرد معتاد نیز با توجه به وضعیت صحی وی و رای قاضی حبس 6 ماه الی 1 سال در نظر گرفته می شود. حقوقدانان میگویند در ترتیب این سند قضایی به شیوه طی مراحل قانونگذاری به شمول تحقیق، تدقیق، تثبیت، تصویب و توشی توجه نشده است. سبحان الله مصباح یکی از حقوقدانان میگوید کلانترین نقص این متحد المال این است که در آن بعد تناسب میان جرم و جزا توجه نشده و در نتیجه آن محاکم رایی غیر عادلانه صادر خواهند کرد.
یکی این که مرجع درست نیست، یعنی حکومت نمیتواند هم قانون گذاری کند و هم آن را تطبیق نماید. در کنار آن در میان جرم و جزا تناسب در نظر گرفتن نشده. مجازات نسبت به جرم خیلی کم است. موضوع مواد مخدر یک مسئله جهانی است. طبعا معیارهای بین المللی هم در نظر گرفتن نشده. برای جزا اهداف خیلی مهم است که طبعا در نظر گرفتن نشده و در کنار آن نهادهای عدلی و قضایی که باید با آن مبارزه کند. متاسفانه که این نهادها هم مستقل نیستند.
بر بنیاد معلومات وزارت داخلی حکومت طالبان در یک سال گذشته 5919 تن در افغانستان به اتهام کاروبار مواد مخدر دستگیر شدند، اما در این مدت در نبود طرز العمل جزایی سرنوشت هیچ یک از آنان روشن نشده است. استر محکمه حکومت طالبان میگوید که متحد المال تازه آنان تنها به هدف رهنمود محاکم صادر شده و کار با مبارزه با مواد مخدر ندارد.
در گزارش همکار ما شنیدیم که حقوقدانان طرز العمل قضایی حکومت طالبان را ناقص و غیر عادلانه میدانند. در ادامه برنامه هم به ادامه بحران اعتیاد در غرب افغانستان میپردازیم. افراد تداوی شده در غرب افغانستان به دلیل نبود فرصت کار دوباره به مواد مخدر معتاد شده و اکثریت آنان به افزایش بیش از حد مواد مخدر یا اووردوز رو آوردند. اکثریت معتادان در جاده های شهر فرا بیمارانی هستند که از 2 تا 8 بار در مراکز ترک اعتیاد بستری شدند و آخرین بار نیز مواد مخدر را در زندان طالبان ترک کرده بودند، اما به گفته آنان حال بار دیگر به مواد مخدر معتاد شدند. باشندگان ولایت فرا از افزایش دوباره شمار معتادان در شهرشان نگرانند و میگویند که حال نوجوانان نیز به صف این معتادان میپیوندند. بیشتر در گزارش همکار ما میشنویم.
اینجا در پل از کرابات در گوشه از شهر فرا در زمستان سال گذشته وقتی حکومت طالبان ده ها معتاد را برای قطع دسترسی آنان به مواد مخدر به زندان برد، به محل آری از معتادان مبادل شده بود. اما در ماهای اخیر تجمع معتادان در هان دو برابر شده است. اکثریت این معتادان کسانی هستند که از 2 تا 8 بار تداوی شده هند و یک بارم در زندان طالبان قرار گرفته هند، اما حال بار دیگر به استفاده از مواد مخدر رو آورده هند. تعداد زیاد از این معتادان دلیل اعتیاد مجددشان را بیکاری و نبود و سرگرمی اینمان می کنند. ولی جان یک از این معتادان اعدام می کند که بیکاری سبب شد تا وی معتاد شود. و با وجود چند بار ترک مواد مخدر، هم حکومت قبلی و هم حکومت طالبان نتوانست برای وی زمینه کار را فراهم کنند.
در افغانستان شغل و کارگری نیست. اگر جوانان هم به مواد مخدر معتاد می شوند و بزرگسالان، کسی در ایران و کسی هم از دست همین بیکاری معتاد شدند. من خودم 5-6 بار در کلینیک بستر شدم و به محبس هم رفتم و مواد را ترک کردم. وقتی پس بیرون شدیم به دلیل نبود کار و شغل دوباره به این عمل رو آوردیم.
مسئولان سی در غرب افغانستان می گویند اکثریت معتادان که پس از چند بار تداوی و یک بار زندانی شدن توسط حکومت طالبان بار دیگر به مواد مخدر رو آوردن، آل دوچار اووردوز یا استفاده بیش از حد مواد مخدر شده هم. ما در یک از تجمع معتادان در شهر فرا با جوان به نام نورعمد صحبت کردیم. نورعمد که 4 سال شده معتاد است، انتظار دارد که حکومت طالبان زمینه تداوی را برایش فراهم کند و برای رهایی همیشگی از مشکل اعتیاد و ای را شامل کار سازد.
ما از دولت اسلامی هم توقع داریم که ما نبو برای اونجا تداوی کنه، برای ما یک زمینه کارگری برهم کنه. اگر مشغول نکشی پس دوچاره هم ازی کاریم که در کار مشغول باشیم نمورم دنبال ازی کار.
باشندگان ولایت فرام میگوین هرچند از من کشت کوکنار و تولید مواد مخدر از سوی حکومت طالبان بیش از 1 سال گذشت، اما هنوز نیز دسترسی به مواد مخدر در این ولایت خیلی آسان است. امید باشنده شهر فرا برادو آزاده گفت که حضور گسترده معتادان در سطح شهر و دسترسی آسان به مواد مخدر سبب شده که در این اواخر تعداد زیاد از نوجوانان به جمع معتادان کلان سال بپیوندند.
شغل و کار به جوانان زمینه کمتر فراهم است و اکثریت جوانایی که بالات انزوا قرار میگیره از حالت ها و همی مشکلات و همی چالش ها باعث شده که بیشتر جوانا روی به اعتیاد رو بیارن و از دولت خواهش میکنیم که زمینای کار به جوانا فراهم بسازه.
از میان 6 مرکز تداوی معتادان که در گذشته در نظام جمهوریت در ولایت فرا فعالیت داشت، حال تنها 2 مرکز، یک مرکز 80 بستر مردان و یک کلینیک متوسط برای تداوی زنان و اطفال معتاد فعال است. در گذشته اکثریت مراکز ترک اعتیاد از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده تمویل می شد، اما در سال 2021 این کمک ها کاهش یافت و به تازگی نمایندگان امریکا با مقامات حکومت طالبان در رابطه به اثرگیری کمک با این مراکز صحبت کرده اند.
تأثیرات اجتماعی اعتیاد به مواد مخدر کدام هاست؟ با شنیدن برنامه کاروان زهر، خود و خانواده ایتان را از آسیب های مواد مخدر آگاه سازید.
شنونده های عزیز، شما می توانید نشرات رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی موج متوسط 1296 بشنوید. در این بخش برنامه هم با یک روانشناس در رابطه با عاطفه صحبت کردیم. عاطفه بخش مهم ذهن انسان را تشکیل می دهد، اما روانشناسان می گویند که اعتیاد به مواد مخدر به عواطف انسان زیان می رساند و انسان را به موجود مبدل می سازد که در برابر خویشاوندان بی تفاوت می شود و با خانواده عشق نمی ورزد. همکار ما در مصاحبه با محمد گل صمیم روانشناس از وی پرسیده که چرا عواطف انسانی از اعتیاد به مواد مخدر تأثیر می پذیرد؟ عوامل کمرنگ شدن عاطفه انسان کدام ها است و چگونه می توان عواطف از دست رفته معتاد را هنگام تداوی دوباره به وی برگردان؟ آقای صمیم ابتدا در رابطه با عاطفه معلومات می دهد.
شکل ظاهری احساسات داخلی یک شخص به نام عاطفه یا اپیکتیت می شود، یا به عبارت دیگر تظاهر احساسات داخلی در مقابل تحرکات داخلی و یا بیرونی یک شخص به نام عاطفه یا افکتیت می شود.
دلایل کاهش یا از بین رفتن عاطفه در انسان چیست؟
بیماری های روانی مثل افسردگی یا دپرشن، سایکوز یا جنون، امراض شخصیتی و استفاده از مواد مخدر اسباب عمده از بین رفتن عاطفه در یک شخص می شود.
استعمال مواد مخدر چه نوع اثرات کوتاه مدت و دراز مدتی را بر عاطفه انسان دارند؟
مواد مخدر اگر برای مدت کم وقت استفاده شود زیاد تاثیرات بر عاطفه یک شخص ندارد، ولی استفاده طولانی مدت باعث تضعیف و از بین رفتن عاطفه یک شخص می شود.
چه نوع مواد مخدر برای عواطف انسان مضرتر است؟
تمام مواد مخدر بر عاطفه یک شخص تاثیرات ناگواری یا بدی را دارد، ولی هروئین، تریاک، چرس و شیشه تأثیرات زیادی بر عاطفه یک شخص را دارد.
معتادان معمولا چه کارهایی را انجام می دهند وقتی که عاطفه‌شان زیر تأثیر مواد مخدر شود؟
عکس العمل در مقابل تحرکات داخلی و یا بیرونی از بین می رود. سابقه به کدام کارها و فعالیت‌ها علاقه داشت یا نالی به او علاقه نداره و در مقابل هر نوع فعالیت به تفاوت می باشد.
اگر یک شخص اعتیاد را ترک کند، آیا احساس عاطفه خود به خود باز می گردد و یا نیاز به درمان روانی خاصی دارد؟
اگر در یک شخص عامل از بین رفتن یا متضرر شدن عاطفه صرف مواد مخدر باشد، در این صورت بعد از ترک مواد مخدر احساس عاطفه شخص دوباره اعاده می شود.
چگونه یک خانواده می تواند به بهبود عواطف معتاد در حال بهبودی کمک کند؟
یک فامیل وقتی که شخص معتادش از اعتیاد خوب شده، وظیفه‌ش این است که شخص را همیشه تشویق بکنه که دوباره معتاد نشود
و از او کسا که صادقتش من جلس و صحبت و اندیوالی داشت از او باید ایره دور بسازه و شخص کار و روزگار اماده بسازه و همیشه شخص را زیر نظر داشته باشه که دوباره با مواد مخدر معتاد نشود.
از آقای صمیم شنیدیم که اعتیاد به مواد مخدر فرد استفاده کننده را به حد به خود وابسته می سازد که وی بدون مواد مخدر فرصت فکر کردن به چیزی دیگر و حتی خانواده اش را ندارد. در مسئله وابستگی به مواد مخدر و بی‌عاطفه شدن فرد معتاد می مانیم. عبدالله باشنده ولایت پروان 2 سال در بخش تکنولوژی طبی درس خواند، اما وقت معتاد شد تحصیل را ترک کرد. عبدالله که حال در یک مرکز تداوی معتادان در کابل بستری است میگوید وقت معتاد بود با فروش مواد مخدر بر دیگر معتادان پول به دست می آورد و با آن برای خودش مواد مخدر می خرید. تلخترین خاطره در زندگی عبدالله روزی است که به دلیل نشه از اشتراک در جنازه پدرش بازماند. داستان زندگی وی را از خودش می شنویم.
2 سال تکنولوژی طبی را خوانده و ادامه داده نتانستم. از امید 4 تا تابلت که و چیزا استفاده میکردم، دیگه یک دفعه در شیشه و پودر و چیزا رفتم، دیگه نتانستم ادامه بدم تحصیله. پیش ازی در شهر نو در تراول جنسی عکاسیشم پیش میبردم، دیگه شاگرد مواد فروش بودیم، شاگردیشم میکردیم که همین مواد عمل خدا بکشیم، دیگه تا کدام دزدی یا چیز دیگه نکردیم. دیگه روز 3-4 هزار که برش سودا میکردیم، همین خرچ عمل خودم خوب صحیح میبرامد، دیگه به خانه چیزی نمیبردیم. توکان 100 روپیگی جور میکردن مفروختم برشان شیشه و پودر. 1 سال 1.5 سال شد دیگه فروش ازیره که میکنه که فکر خودم میگیره، دیگه ما همون تو مفروختیم و میکشیدیم خودم. پس باز دمو سایه میامدیم، یک چند دقیقه میبودیم دیگه سایه میرفتیم. تو گدوات بالای تمام وجود ما لاغر ساختیم و دیگه دندانای ما را خراب کرده داده، بسیار خراب کردیم و دیگه نفس تنگی بر ما پیش کرده بود. این ما دیگه در سر فاتحه جنازه پدر ما نبودیم، پدرم در شفاخانه بود. روزی که پیشش رفتم دیگه نمیفهمیدیم. خب مرگ زندگی به دست خدای پاک که تیک چیز را بوده، دیگه وقتش پورا شده بود و 5 روز ما در سرای شمالی در تپه بودم. وقتی که دیگه دفعه به شفاخانه به عیادتش رفتم که گفتن فوت کرده در این وقت کرونا، تلخترینش همیست که در سر جنازه پدر خود رفتن نتانستم، چون باعثش این همی عمل بود. اگر مواد مخدر استفاده نمی کنم حال سر وظیفه خود بودیم، تحصیلات خود ادامه می دادم و به خواستای زندگی خود و مادر پدر خود می رسیدیم. من درس خود خلاص کنم دکترشم، ولی نتانستم دیگه.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چی تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست می‌ده، مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست می‌زنن به جرائم.
دوستم به مکتب بود، به ما گفت پدرت پدریس دزدی میکنن.
وقتی که همراه مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلام چیز را نبردارم.
برای نجات از آسیب‌های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت درام است. در درام می‌شنویم که سلیم خانواده را ترک کرده و شب و روز را همراه با دوستان جوانش در یک گوشه باغ سپری می‌کند. در این درام می‌شنویم که چرا سلیم از خانواده اش فاصله گرفته و دوستانی را که وی با آنان زندگی می‌کند کیها و چه کار هستند.
بیا بیا لالا، بیا خوش آمدی، بیا
خوش باشین. سلام علیکم پیرسر.
و علیکم السلام. بیا بیا بخیر آمدی.
بخیر باشین. مرا دستایت پیرسر که ما چش کنم.
اینه لالا بگی. تو بیا اینجا رو برای این بشی.
بش نه پیرسر، من همیشینم. این دشان شما بیاده بیاز، اینه با تو سات می باشم من.
خب نام چیست؟
نامم اکبر هست پیرسر.
خب اکبر جان، آلی ده برم بو که برای چی آمدی؟
پیرسر ما میخواییم که مرید شما شوم.
مرسه ای میشناسی یا نمیشناسی؟
آه پیر صاحب مشناسمت، خوب صحیح مشناسمت، تو خوب پیر صاحب مبارک هستی.
این گپت خوب صحیح است که من پیر صاحب هستم. پیرا خوز یاده، اما من پیرای پیر هستم، پیرای کل دنیا مریدای مستنه و بچه.
پیر صاحب خیمه میتونم که پیر شوام؟
آه میتونی، ولی به شرطه که اول مرید ما شوی.
ما هم به می خاطر آمدیم که مرید شما شو.
سعی که بچه مریدی ما هم بعض شرطا داره.
کدام شرطا پیر صاحب؟ ذکر کنم، از طرف شب نماز تهجد بخوانم، روزه بگیرم، چی کنم؟
نه مریدی ما یک تکلیف نداره، نماز بان که تا بیخی روی تام نشوی میشه.
خب خیلی چی کنم؟
ما یک شرط داریم، فقط ای که بر دربار چرس میاری بس.
پیر صاحب من خو یک آدم غریب هستم و پیسه هم ندارم، ای چرس از چی بخرم؟ از کجا کنم من؟
او بچه چرسه که نمیاری خیره، پروا نداره، پیرت زنده باشه پیره، فقط دربار بیا و کتم قطارهای چرس بزن و بس. چای و نان و مینجا خوب فرمان است. خوب سعی
پیر صاحب من خود تا حالا می روی چرسه ندیدم، هیچ تو خواد شد
غمش نخو. این جد تو جوانای آمدن که تا سگرت هم نزده بودن، اما وقتی که مرید ما شدن آلت تا پخته چرسیستن که ات پرسان نکو بچه.
خوب سعی است، من در این باره فکر خواد کردم.
سعی است فکر تکو، دگان دیوالایتان بو که بیاین، نانشان مفت است همینجا.
زن، او زن کجا هستی؟
چی میگی؟ اینا اینجاست. اینا اومدم بیا بشی که برای نان بکشم.
سلیم کجاست؟
سلیم هم میگی؟ چی برات بگویم؟
تو چی برام بگویی؟ واضح واضح بگو.
چرا؟ تو از این گپ خبر نداری که او چرسی شده؟
آه از او عمل مردارش خو خبر دارم. من گفتم در کدام بلای دیگه مانده؟ چه بلا؟
بلای دیگه را چی میکنی که بیخی بچه دیوانه شده؟ تو خو کل روز از خانه گمستی، غم از این بچه راش نمیخوری؟
اوزن اوزن ای چی گپ هست؟ همسایی واضح بگو برم.
شوک آمد بازت تا گد ود گپ میزد که ایران بانی.
گاهی میگفت که پیغمبر شدیم، گاهی میگفت که ملائکه شدیم، منه میگفت که تو هم چرز بزن.
توبه خدایا توبه خدایا، ای تو چی میگی؟ سلیم حال کجا هست؟
حال ده خانه نیست.
اوف من نمیفهمم ده کجا بپالمش، ده کجا بپالمش؟
وانه دینه رو زن همسایی ما مادر اکبر آمده بود.
خو او با چی میگفت؟
گفت که سلیم دده بالا یک گروه چرسی ها را جور کدن، کل روز زباق شیشتن و چرس میزنن.
دده بالا؟ ده خانه کی میشینن؟
کتن دیوالای قدیر میشینن، دم و باق سبیل مانده قدیر شد.
ای نه من میان میرم و پیداش میکنم.
او مردکه بی بی که کتش جنگ نکنی فهمیدی؟
من خودم میفهمم کتش چی کنم، تو مرا یاد نته.
بیا. اجازه است دکتر صاحب؟
بیا بیا.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. چطور شد آی صاحب؟ معاینات سلیم خلاص شد؟
آه دکتر صاحب معایناتش خلاص شد.
تو مرا؟
اینه دکتر صاحب.
ای خو بسیار خطرناک است.
چی تکلیف داره دکتر صاحب؟
بی بی آی صاحب از معایناتش تو معلوم میشه که زیاد چرس خام کشیده و دیوانه شده.
چی؟ بچه هم دیوانه شده؟
آه دیوانه شده، گپایش و دیگر حرکاتش کلش از دیوانه است. چرس خام بسیار نشه خطرناک داره، خوب شد که اینجا آوردیش.
دکتر صاحب این چی قسم مریضی است؟ من دیگه نمیفهمم.
یک قسم مریضی عصبی است، یک رقمی از دیوانگی است. در این مریضی انسان به فکر خاص مفتاجی صاحب.
چه قسم دکتر جان به فکر خاص؟
مریض فکر میکنه که من برحق هستم، گاهی میگه من پیغمبر هستم، گاهی میگه من ملائک هستم، خود دیگه همه تو گپای گد و وعد میزنه.
دکتر صاحب این مریضی تداوی نداره؟
چرا نداره؟ تشویش نکو آجی صاحب، ما در شفاخانه بسترش میکنیم، انشالله خوب میشه.
خانه تا با دکتر جان. از خدا میشه شما غمه بچه ما بخورین دکتر جان.
خب برصورت خوب شد که بچه را به وقت شفاخانه رساندی. اگر ناوقت میکدی باز تداویش بسیار مشکل میشد و دیگه جوانان که تیش معتاد میشدن.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یک تا امانت می کنم.
کاروان زر.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.